خشایارشا و یونانیان، به نقل از امیر حسین خنجی و برخی منابع اینترنتی. راوی امیر اردلان داوودی. داریوش بزرگ پس از 36 سال سلطنت در دیماه 486 پیش از میلاد درگذشت و جایش را به پسر 35 سالش خشایار داد. داریوش پسران بسیاری داشت که از بزرگترین آنها آرتابرزن بود که از دختر گئوپرو همسر نخست داریوش بود، ولی خشایارشا را که بزرگترین فرزند آتوسا دختر کوروش بود به جانشینی برگزید. نام خشایار از دو جزء خشای و آرشا تشکیل شده که به معنی شاه مردان است. خشایارشا از 12 سال پیش از آن شهریاری بخش بزرگی از غرب شاهنشاهی را در دست داشت و در بابل مستقر بود. بعد از درگذشت داریوش بزرگ و به تخت نشستن خشایارشا، هیچ گزارشی از رقابت قدرت خاندانی یا شورش در زمین‌های مختلف تحت سلطه شاهنشاهی در هیچ جا به دست داده نشده است و این امر نشان می‌دهد که انتقال سلطنت به خشایارشا و تثبیت قدرت او به طور کاملاً طبیعی اتفاق افتاده است. همین موضوع نشانگر رضایت خاطر همگانی از سیاست‌های داریوش بزرگ در ایران و سرزمین‌های تحت سلطه اوست. خشایارشاه شاهزادهی تحصیل کرده، خوش‌اندام و زیباروی بود. ابهتی که کوروش و داریوش برای دستگاه سلطنت ایران به وجود آورده بودند، خشایارشاه را نیز در نظر ایرانیان و اقوام زیر سلطه در همان شکوه کوروش و داریوش قرار داد. تقدسی که کوروش و داریوش با خدمات ارزندهشان به اقوام خاورمیانه‌ای برای دستگاه سلطنت ایران ایجاد کرده بودند، شاهنشاه را به یک ذات والا مبدل ساخته بود که اقوام خاورمیانه‌ای در پیرامون او ده‌ها حکایت و افسانه ساخته بودند. اقوام ایرانی که در سایه دولت‌های کوروش و داریوش به همه گونه سعادت و رفاه دست یافته بودند و به برکت وجود آنها به سروران جهان متمدن تبدیل شده بودند، برای شاهنشاه چنان تقدسی قائل بودند که کمتر از تقدس خدایی نبود و در اذهانشان از شاهنشاه تصویری ساخته بودند که شایسته هر گونه تمجید و ستایشی بود. خشایارشا فرمان روای مطلق کل جهان متمدن بود و چنین می نمود که خدای جهان انسان هاست. ثروت هایی که در عهد خشایارشا به عنوان باج و خراج از سرزمین های زیر سلطه به سوی دربار ایران سرازیر می شد بیش از حد تصور ما بود. کوروش و داریوش برای خشایارشا دستگاهی به ارث نهاده بودند که در شکوهش دستگاه شاهان آشور و بابل و فرعونان مصر با آن قابل قیاس نبود و او بر این دستگاه خدایی می کرد. منتها چون ایرانی و مزدا پرست بود ادعای خدایی نداشت و خود را بنده اهورا مزدا می شمرد. شکوه سلطنت خشایارشا به حدی بود که نویسندگان یونانی در آینده به رغم خشمی که نسبت به لشکرکشیش به یونان از او در دل داشتند، باز هم نتوانستند شکوه و شوکت او را دست کم بگیرند و او را نستایند و تمجید نکنند. از طرفی دوران داریوش و خشایار دوران آغازین شکوفای تمدن یونان بود و یونانیان نیز می رفتند که جایگاه خودشان را در تمدن جهانی مشخص سازند. شماری از نویسندگان یونانی در دهه‌های بعد از داریوش و خشایارشا در جستجوی راهی برای ایجاد یک هویت ویژه برای اقوام یونانی، داستان‌های حماسی مقاومت یونان در برابر ایران در عهد داریوش و خشایار را ساختند و نشر دادند و برای نسل‌های بعدی چنان نوشتند که گویا ایران در دو جنگ در زمان داریوش و خشایارشا از آتن شکست یافته است. این نوشته‌ها بعدها برای یونانیان ماند تا گواه عظمتی برای آتن و یونان آن روزگار باشد و یونانیان آینده بتوانند بگویند که اگر ایران بوده است ما هم بودیم. ولی حقیقت آن است که تشابه ایران و یونان در آن زمان تشابه شتر و موش در داستان مثنوی بود که میگوید موشکی در کف مهار اشتری برگرفت و میکشیدش از موری. اشتر از چستی که با او شد روان، موش قره شد که هستم پهلوان. در واقع آزادی و عزتی که ایرانیان برای اقوام دیگر قائل بودند، هر قومی را به این فکر می‌افکند که شاید ایران قدرت نابود ساختن مرا نداشته باشد، وگرنه چه دلیلی دارد که از نابود سازی من خودداری می‌ورزد. بیشتر اقوام جهان دولت این را دولت خدمتگزار خودشان دانستند، چنان که می دانیم خدای یهود به بنی اسرائیل گفته بود که من کوروش را به این خاطر فرستادم تا قوم من بنی اسرائیل را به عزت برساند. چون این هم بود و دولت ایران خدمتگزار بشریت بود و همه اقوام و ملل را به عزت رساند. منتها چون بشریت تا آن زمان عادت نکرده بود که ببیند یک قوم بیگانه و سلطه‌گر آن همه بزرگواری از خود نشان بدهد، این اقوام شاید پیش خودشان فکر می‌کردند که دولت ایران فقط برای خدمتگزاری به آنها ساخته شده است و اگر بر سر پاست و خدا به او کمک می‌کند، به این سبب است که بتواند به این خدمت ادامه دهد. وقتی داریوش در سفر جنگش به اروپا هیچ جا دست به کشتار نزد و هیچ شهری را ویران نکرد، یونانیان گمان کردند که چنان اهمیتی دارند که داریوش جرأت ندارد آنها را نابود سازد. این یک ساده اندیشی بود که از آنجا نشأت می‌گرفت که آنها خودشان را به جای داریوش می‌نهادند و می‌دیدند که اگر آنها جای داریوش بودند، به هر جا رسیده بودند ویران کرده رها ساخته بودند. همه گزارش‌هایی که خود یونانیان نوشتند تصریح می‌کنند که در لشکرکشی‌های داریوش در سال‌های 499 تا 514 پیش از میلاد به اروپا تمام شهرهای یونانی به تابعیت او درآمده، مردمش در ارتش ایران خدمت می‌کردند و بزرگانش همراه داریوش بودند، ولی همین گزارش‌ها این موضوع را به گونه‌ای به تصویر کشیدند که گویا چون بزرگان یونان دوست داریوش بودند، با او همراه شده و افراد خودشان را در اختیار او گذاشتند، وگرنه ایران هیچ سلطه‌ای بر اقوام یونانی نداشته است. این یک تناقض آشکار است. آری، یونانیان چنین بودند و این گزارش از ذات آنها نشأت گرفته بود. این گزارش ها می گویند که پلی که بر روی دانوب زده شد تا سپاه ایران از آن عبور کند توسط یونانیان سپاه داریوش زده شد، ولی داستان را چنین باز گفتند که آنها نه در اطاعت داریوش بلکه دوستان داریوش بودند. گزارش هرودوت نشان می‌دهد که برای لشکرکشی داریوش به اروپا مردم همه شهرهای یونان در خدمت او بودند. در این سفر داریوش دستور داد دو ستون عظیم از سنگ مرمر سفید در دو سوی بسفور نصب کردند که اسم همه ملت‌هایی که در سپاه او بودند بر روی آنها کنده‌کاری شده بود. نام‌های روی یکی از ستون‌ها به زبان یونانی و دیگری به زبان بابلی کنده‌کاری شد. چندی بعد این دو ستون را پادشاه مقدونیه با اجازه دولت ایران در برابر معبد بزرگ کشورش نصب کرد تا یادگار خدمت بزرگ یونانی‌ها به شاهنشاه باشد. یکی از حکومتگران یونانی که مسئول نظارت بر امر ساختن پل قایقی روی بسفور بود، بعد از آنکه پل زده شد و سپاه داریوش از روی آن عبور کرد، دستور داد تابلوی عظیمی از منظره پل را برایش کشیدند که داریوش را نشان می‌داد که بر اریکه سلطنتی نشسته بود و از روی آن می‌گذشت و سپاهیانش از آن عبور می‌کردند. او این تابلو را به معبد بزرگ جزیره خودش تقدیم کرد تا یادگار نوازش‌هایی باشد که داریوش نسبت به یونانیان به عمل آورده بود. با این حال جهان را یونانی‌های تنگ نظر چنان می‌دیدند که گویا یونان محور کائنات است و دیگر اقوامی که در جهانند باید در خدمت یونانیان باشند. این نگرش از یک تفکر تنگ قبیله‌ای ناشی شده بود که از دوران دور تاریخ با آنها آمده بود و هیچگاه هم آنها را رها نساخته بود. رشد فکری و دستاوردهای تمدنی نتوانسته بود که این تفکر ابتدایی را از آن آنان بزداید. حتی بزرگترین متفکران یونان نیز از این زندان تنگ نظرانه رها نبودند و انسانها را به یونانی و بربر تقسیم می کردند که اولی در نظرانها متمدن پنداشته می شد و دومی وحشی و بیتمدن و حتی زبان مدان بود. یونانی ها، حتی مصری ها و بابلی ها و ایرانی ها که تمدن فرهنگ یونانی در برابر تمدن فرهنگشان قابل مقایسه نبود، نیز بربر می نامیدند و خودشان را برتر و داناتر از آنها می پنداشتند. به هر روی وقتی داریوش از لشکرکشی اروپا به ایران بازگشت، برخی از حکام جزایر دریای اژه که از زمان کوروش به اطاعت ایران درآمده بودند، به فکر بازگشت به زندگی پرآشوب ماقبل دوران کوروش افتادند و عملاً هم با چند کشتی به سواحل غربی آسیای صغیر تجاوز نموده وارد خاک لیدیا شدند و دست به تاراج زدند. از آنجا که شهرت دولتمندی لیدیا به همه یونانیان رسیده بود، گروه‌های بسیار زیادی از یونانیان که در آرزوی کسب ثروت بودند در این یورش غارتگران گرد آمدند و تباهی‌های قابل توجهی در شهرهای لیدیا به بار آوردند. این اقدام تجاوزکارانه و ضد امنیت جهانی اقتضا می‌کرد که داریوش دست به یک اقدام تنبیهی بزند تا یونانیان را زهر چشم بدهد که در آینده نخواهند صلح و امنیت جهانی را برهم بزنند. داریوش با شنیدن خبر این آشوب‌ها لشکری را روانه لیدیا کرد. تجاوزگران تارمار شدند و شهر میلیت که مسبب اصلی واقعه بود تسلیم شد و مورد بخشودگی قرار گرفت. دو سال بعد مجدداً چنین حملات غارتگرانه‌ای توسط آتنی‌ها صورت پذیرفت و این بار اقتضا داشت که آتن و یونانی‌ها گوشمالی داده شوند، ولی اقدامات تنبیهی شاهنشاهان ایران از نوع اقدامات تنبیهی شاهنشاهان اقوام دیگر نبود و آنها در هیچ موردی دست به قتل عام و ویرانگری شهرها نمی‌زدند. حد اکثر تنبیه شورشگران آن بود که از محل زندگی خودشان تبعید می شدند تا خطرشان مرتفع گردد، چون که سیاست‌های انسانی دولت ایران نتوانسته بود امنیت را در یونان برقرار کند. شهریار لیدیا مأموریت یافت که به یونان لشکر بفرستد و امنیت را در آن ناحیه برقرار کند. سپاه ایران در سال 490 به فرمانده ارتفرن پسر شهریار لیدیا از سنگه هلسپونت گذشت و وارد خاک یونان شد. گزارش این لشکرکشی را بعدها داستان سرایان یونانی نوشتند و حقیقت آن بر ما معلوم نیست، ولی از فحوای همین گزارش ها نیز میتوان دانست که حکام شهرهای یونانی در این هنگام با ارتفرن مذاکره کرده، تقاضای عفو کرده، به او قول داده باشند که در آینده چنان عملی تکرار نخواهد شد. بخش اعظم شهرهای یونانی در آن زمان در اطاعت ایران بودند. همه جزایر واقع در دریای اژه و دریای مدیترانه در درون قلمرو شاهنشاهی قرار داشتند. کشورهای مقدونیه و تسالی و تب از خاک اصلی یونان به نوشته هرودوت داوطلبانه در اطاعت شاه ایران بودند. فقط آتن و اسپارت که در نوک پوزه شبه جزیره بودند بیرون از این قلمرو قرار می گرفتند. ولی از آنجا که شاهنشاهان ایران خودشان را سرپرست تمدن و پاسدار امنیت جهانی می دانستند، علاقه داشتند که در یونان صلح و امنیت و ثبات برقرار باشد تا همه یونانیان بتوانند در آرامش به زندگی ادامه دهند و جنگ و تجاوز از میان برود. روایت کوتاهی از هرودوت تفسیر بسیار روشنی درباره اینکه چرا شاهنشاهان هخامنشی یونان را ضمیم ایران نکردند به دست می‌دهد و همه داستان پردازی‌های یونانیان درباره رشادت‌هایشان در دفاع از سرزمینشان در برابر ایران را تفسیر می‌کند. هرودوت می نویسد که وقتی جزایر دریای اژه تسلیم کوروش شدند، یک هیئت از طرف لاسیدامونی ها به نزد کوروش رفته از او تقاضا کرد که از مداخله در امر سرزمین اصلی یونان خودداری ورزد، وگرنه با مقابل لاسیدامونی ها روبرو خواهد شد. کوروش بعد از شنیدن سخنانشان به آنها پاسخ داد که در تصمیمی که بخواهد درباره یونان بگیرد نخواهد نگریست که بازتاب آن در مردمی که تنها کارشان بیکاری و گرد آمدن در میدانهای عمومی و دروغ پردازی است چگونه خواهد بود. جمله‌ای که هرودوت از زبان کوروش بزرگ نوشته است چنین است: من هرگز از کسانی که در میدانهای شهرشان گرد هم میآیند و برای آنکه یکدیگر را فریب دهند سوگندهای دروغ برای هم میخورند واهمه به دل راه نمیدهم. باری چون این بود ارزش گذاری شاهان هخامنشی نسبت به یونانی ها که آنها را نه مرد عمل بلکه مرد قیل و قال میدانستند. هرودوت جمله‌ای دارد درباره نگرش ایرانیان به اروپا که مستقل ماندن یونان در عهد هخامنشی را تفسیر می‌کند. او می‌نویسد که ایرانیان مدعی‌اند که آسیا و مردم آسیا متعلق به آنهاست، ولی آنها اروپا و مردم یونان را جدا از خودشان می‌دانند. مفهوم این گفته آن است که از نظر دولت مردان ایران، یونان در خارج از حدود طبیعی دولت هخامنشی واقع شده بود و شاهنشاهان ایران چشم طمع به آن نداشتند و در نتیجه در صدد الحاق آن به ایران بر نمی آمدند. داستان‌هایی که یونانیان آن زمان درباره بودن خودشان ساختند، هرچه بود شنیدنشان برای یونانی‌ها دلکش بود. این داستان‌ها می‌خواهند ثابت کنند که داریوش بزرگ در سال 490 پیش از میلاد به آتن لشکر کشید و در برابر سپاه آتن شکست خورد و تنها نقطه‌ای از جهان متمدن که در آن زمان حاضر نشد به تابعیت ایران درآید آتن بود. نکته جالبی که در بسیاری از نوشته‌های این مورخان غربی به چشم می‌خورد آنکه گویا با استواری آتن در برابر ایران تمدن غربی نجات یافت و از این جالب‌تر آنکه می‌بینیم اکثر مورخین غربی قرن ما دولت هخامنشی را می‌ستایند و اعتراف دارند که دولت ایران از تمدن بشری پاسداری کرد و فرهنگ خاورمیانه را در دوران هخامنشی متحول گردانید و به اوج ارتقا رسانید، ولی وقتی به یاد یونان می افتند به یک بار سخنشان عوض می شود. ده سال بعد از واقعه اعزام سپاه از لیدیا به آتن، خشایارشاه به یونان لشکر کشید. داستان لشکرکشی خشایارشاه را داستان پردازان یونانی چنان پرداختند که گویا خشایارشاه تمام آسیا را بر ضد شهر آتن بسیج کرده بود. هرودوت برای آنکه بنمایاند که آتن خیلی اهمیت و ابهت داشته، این داستان را در کتاب هفتم تاریخش به تفصیل شگفت‌آور و دلانگیزی به رشته تحریر درآورده است. او بندهای 305 تا 310 کتابش را به آمار سپاهیان ایران اختصاص داده و می نویسد که شمار ناوهای خشایارشاه در این جنگ افزون بر 5200 فروند بود و افراد نیروی دریایش از 517,000 نفر بیشتر بودند. کل تعداد جنگندگان خشایارشاه از نیروی زمین و دریایی که در داستان دلکش هرودوت به جنگ آتن بسیج شده بودند بالغ بر 2,317,000 نفر بود که 1,700,000 نفرشان افراد پیاده نظام بودند. هرودوت آنقدر در فکر بزرگ جلوه دادن لشکرکشی خشایارشاه و اهمیت تراشیدن برای نیروی آتن بوده که با وجود آنکه مردی با تجربه و دقیق بوده فراموش کرده بود که فکر کند چنین انبوهی از انسانها چگونه قادر بوده خار و بار مورد نیازشان را در سرزمین کوچکی چون کرانه‌های دریای اژه و غرب آسیای صغیر تأمین کند. البته مجموع افراد ارتش ایران شاید در آن روزگار به چنین شماری می‌رسید، ولی هرودوت در داستانش کل ارتش ایران را به عرصه پیکار کشاند تا آن را بر دست یک شهر یونانی به شکست بکشاند و در نتیجه آن برای یونان یک عظمت و قدرت بیمانندی ایجاد کند. سرانجام خشایارشاه به قصد حمله به یونان به کاپادوکیه واقع در آسیای صغیر رفت و این شهر را مرکز ستاد فرماندهی خود قرار داد. وی 3 سال تمام به تجهیز سپاه مشغول شد و بنا به گفته‌های هرودوت از گونه‌های نژاد و اقوام مختلف در سپاه او حضور داشتند و در بهار همان سال به سوی یونان حرکت کرد. عرب‌ها، هندی‌ها، پارس‌ها، مات‌ها، سکاها، فنیقی‌ها، مصری‌ها و حتی ساکنان جزایر خلیج فارس نیز در این لشکرکشی حضور داشتند. بنا به گفته‌های تاریخی غیر از مورخان یونانی، تعداد افراد سپاه خشایارشاه 500,000 نفر بوده که البته همه آنها سرباز نبوده و بسیاری آشپز و ملوان و غیره در این ارتش خدمت می‌نمودند. بزرگترین نبرد تاریخی ایران و یونانیان نبرد ترموپیل بوده که در تنگه ترموپیل بین سپاهیان لئونیداس پادشاه اسپارت و سپاهیان خشایارشاه هخامنشی در گرفت. مدارک این جنگ متاسفانه کاملا یک طرفه است، زیرا هرچه ما درباره این جنگ می‌دانیم مطالبی است که هرودوت تاریخ نویس یونانی ذکر کرده است و در مدارک شرقی کلمه‌ای وجود ندارد و از ارقام و نوشته‌های هرودوت نیز برمی‌آید که او مطالب خود را از یونانی‌های دیگر گرفته و متاسفانه چون گفته طرف مقابل در دست نیست، مدارک او همه جا گزافه‌گویی بلا معارض است. البته همان گونه که می‌دانیم قبل از این داریوش بزرگ در سال‌های پایانی عمر خود به یونان لشکرکشی کرد. در این زمان بخش بزرگی از آسیای کوچک جزء قلمرو ایران بود. با این حال تعدادی از فرمانروایان آن نواحی سر به شورش برداشته بودند. در این شورش شهرهای یونانی که مشهورترین آنها آتن و اسپارت بودند دست داشتند. شورشیان به همراهی یونانیان ساکن آسیای کوچک و آتنی‌ها سارد را در محاصره گرفتند و چون سپاهی در آن نبود تسخیرش کردند. داریوش به یونان لشکرکشی کرد تا به تنبیه شورشیان بپردازد. هنگامی که سپاهیان او به آتن رسیدند، مردم آتن به پایداری پرداختند. در این نبرد که به نبرد ماراتون معروف است، آتنی‌ها توانستند از سقوط شهرشان جلوگیری کنند. داریوش به سپاهیان دستور داد تا باز کردند. او قصد داشت سال بعد دوباره به یونان لشکرکشی کرد، اما بعد از مدتی درگذشت. و اما بالاخره خشایارشاه به یونان لشکر کشید. بعد از ورود شاه ایران به نزدیکی ترموپیل، خشایارشاه 4 روز جنگ را به عقب انداخت و روز پنجم مادی‌ها و کیسی‌ها را فرستاد که یونانی‌ها را زنده گرفته نزد او آورند. آنها با حمله خود کاری از پیش نبردند. پس از آن پارسی ها را مأمور کرد. آنان که موسوم به جاودانی ها بودند نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند، چون هم لاستمونی ها خوب می جنگیدند و هم محل موافق جنگ نبود. سرانجام یک نفر یونانی به نام افیالته پسر اوریدم به طمع پاداش بزرگ نزد خشایارشاه رفت و گفت راهی است که از آن می توان پیش رفت و به ترموپیل درآمد. خشایارشاه با شعف بسیار پیشنهاد افیالته را پذیرفت و هیدارنس مأمور شد تا از آن راه برود. چون شب در رسید و چراغ‌ها روشن گشت، پارسی‌ها حرکت کردند. این کوره راه از رود آسپ شروع می‌شد و به آلپن شهر اول لکری‌ها می‌رسید. پارسی‌ها بعد از عبور از آسپ در تمام شب در کوره راه حرکت کردند و در تلیعه صبح به قله کوه رسیدند. در اینجا لشکر کوچکی از فوسیدی‌ها از آن نقطه حفاظت می‌کردند و چون ایرانیان به آنها رسیدند، باران تیر باریدن گرفت و سرانجام آنها فرار را برقرار ترجیح دادند. هیدارنس پس از این فتح از قله کوه سرازیر شد و به مدافعان ترموپیل حمله برد. فرمانده ترموپیل لئونیداس چون دید که سپاهیان او مرگ را رویاروی خود می‌بینند، عده‌ای که به قول هرودوت 300 تن می‌باشند را برداشت و به بقیه فرمان داد که به هر کجا می‌خواهند بروند. باری به قول هرودوت تسپیان‌ها و اهالی تب با لئونیداس ماندند. صبح حمله ایرانیان آغاز شد و با وجود مقاومت شدید اسپارتیا عاقبت لئونیداس با همه سپاهیان خود کشته شد و از ایران نیز مردمان نامی چون دو پسر داریوش آبراکوم و هیپرانت به خاک افتادند. چون لشکر اسپارتی شکست خورد، اهالی تب که در جنگ شرکت داشتند دست به سوی ایرانیان دراز کردند و گفتند ما مجبور بودیم که چنین بجنگیم. در همین اوان جنگ‌های دریایی زیادی در ناحیه ارتیمیزیوم واقع شد که سرانجامی جز غرق چند کشتی چیز دیگری نداشت و ضمناً نیز سپاهیان ایران یک میان شهرهای سر راه خود را گشودند تا به آتن سرازیر شدند. از زمان حرکت خشایارشاه از هلسپونت تا ورود او به اتیک 4 ماه طول کشید و چون خشایارشاه به آتن رسید، شهر را خالی یافت و فقط عده‌ای از آتنی‌ها به معبد آکروپولیس پناهنده شده بودند و خزانه داران آن و عده‌ای از فقرا که نتوانستند از شهر بیرون روند در شهر مانده بودند. اینها برگ شهر پناه بردند و آن را با چوب‌های محافظت می‌کردند. پارسی‌ها برای تسخیر ارگ در تپه جا گرفتند و در آنجا تیرهای خود را با نخ‌های کتان می‌پیچیدند و آتش زده به شهر می‌انداختند. بدین منوال شهر به شهر روانه می‌شدند و استحکامات را در می‌نوردیدند. مردم آتنی در این موارد چاره‌ای نداشتند جز آنکه با انداختن سنگ‌های بزرگ خود را از خطر حمله کنندگان محفوظ دارند. باری محاصره به طول انجامی تا اینکه چند نفر از پارسی‌ها از جایی که به واسطه استحکام طبیعی نگهبان نداشت بالا رفته داخل ارگ شدند. پارسی‌ها بعد از ورود به شهر دروازه‌ها را باز کردند و پاره از آتنی ها کشته شدند و پاره دیگر به معبد آکروپولیس پناه بردند و سرانجام سپاه ایران آتن را به تصرف درآورد و کاخ آکروپولیس در زمان جنگ نابود شد، ولی معبد آکروپولیس و خانه های شهر به دستور خشایارشاه به سربازانش سالم ماند. در کتیبه هایی که در شهر آتن یافت شده نشان می دهد به فرمان تیمیستوکلوس فرمانده آتن تمام سکنه شهر را خالی کرده بودند. در این کتیبه آمده است که سکنه آتن شهرشان را به آتنا زن خدای شهر آتن تحویل داده، خود با زن و فرزندانشان به تروزن رفتند. بر طبق این داستان خشایارشا با این نیروی عظیم توانست که شبه جزیره بالکان را زیر پا نهاده و وارد آتن شود. داستان رفتارهای نیکی که دولت ایران با حکام و مردمهای شهر یونان کرد و این را یونانیان برای نشان دادن اهمیت خودشان باز گفتند، دلیل بر آن است که همه شهرهای یونانی در آن زمان تسلیم شدند و مورد بخشودگی قرار گرفتند. بعدها داستان پردازان یونانی داستان این واقعه را به گونه‌ای به تصویر کشیدند که گویا سپاه ایران در تنگه سالامیس از مردم آتن شکست خورد تا آتن مستقل بماند و بقیه یونان نیز در آینده از سیطره ایران خارج شود. مورخان غربی قرن حاضر نیز که علاقه دارند آتن را آغازگر تمدن معرفی کنند، از این واقعه به عنوان مقابله تمدن یونانی با تمدن ایرانی یاد کرده. گزارش های یونانیان کهن را با آب و تاب بسیار زیادی بازگو کرده تأکید نمودند که ایران در سالامیس شکست یافت تا تمدن یونانی حفظ شود. گفتیم شنیدن این داستان برای یونانی ها بسیار دلکش بود. به گونه این که آنها ذکر کردند نیروی زمینی ایران با نزدیک به 2 میلیون جنگنده وارد یونان شدند و همه شهرهای یونان را گرفتند، ولی نیروی دریایی ایران در تنگه سالامیس در هم شکست و همین شکست سبب شد که خشایارشا دست از یونان بردارد. این گزارش ها را از هر طرف که بخوانیم آشفته به نظر می رسند و هیچ اعتمادی نمی توان به آنها کرد. همه کتب تاریخی نیز داستان لشکرکشی خشایارشا به آتن را به همان سان بازگویی می کنند که داستان پردازان یونانی در میدانهای سخنرانی شهرهای یونانی نقل می کردند تا مردم را سرگرم کنند و حس میهن پرستی و علاقه به فرهنگ و هستی یونان را در آنها تقویت کنند و برای داستانهای شیرینشان جایزه بگیرند. اما آنچه ما از راه خواندن گزارش‌های خود یونانیان می‌دانیم، آنکه همه شهرهای یونانی و حتی آتن تا واپسین دم عمر شاهنشاهی هخامنشی اگرچه در داخل مرزهای ایران نبودند، ولی تحت اطاعت ایران قرار داشتند. سربازان و مزدوران یونانی از جمله آتنی‌ها همیشه در ارتش ایران خدمت می‌کردند. تحصیل کردگانشان در ایران مشغول به کار بودند. حکومت‌هایشان به طور مرتب از ایران کمک مالی دریافت می‌کردند و دخالت ایران در امور سیاسی این شهرها نیز همیشه استمرار داشت، به نحوی که بسیاری از سیاستمدان یونانی که بیش از حد رضایت یونانیان به ایران خدمت می‌کردند، دورای از عمرشان را به عناوین مختلف چه به صورت مهاجر و چه به صورت کارمند در پایتخت ایران به سر می‌بردند. اما قبل‌تر به تیمیستوکلس اشاره داشتیم. او 3 سال پیش از لشکرکشی خشایارشا به آتن یک نیروی دریایی نسبتاً قدرتمند را تشکیل داد و برای آتن اعتبار بسیار زیادی در شبه جزیره بالکان کسب کرد. همه مورخان یونانی وی را یکی از شخصیت‌های با تدبیر و نیرومند تاریخ آتن و قهرمان جنگ سالامیس معرفی کردند. تا زمانی که خشایارشا زنده بود او رئیس آتن بود، ولی همین که خشایارشا درگذشت آتنی ها بر او شوریده وی را مجبور به ترک وطن کردند. شما این پیش آمد را چگونه تفسیر می کنید؟ در سایه داستان پردازی های یونانی ها قضاوت تاریخی در این مورد دشوار است، ولی قهرمان شدن او در جنگ سالامیس می تواند از آنجا ناشی شده باشد که اقدام شایسته او سبب نجات آتن شده است. این اقدام شایسته باید توافق او با دولت ایران برای مستقل ماندن آتن بوده باشد و نه چیز دیگری. برای شناختن درست لشکرکشی خشایارشا به یونان، رخدادها را میتوان چنین بازخوانی کرد که تیمیستوکلس همین که متوجه در هم شکستن ارتش نیرومند اسپارت و کشته شدن شاه اسپارت شد، دانست که مقاومت در برابر ایران به معنای خودکشی است و بهترین راه را در آن دید که با ایرانیان وارد مذاکره شده به برخی شرایط که برای مردم آتن قابل قبول باشد گردن نهد و به جنگ خاتمه دهد. این را هیچ کدام از مورخان یونانی ننوشتند، ولی اشاره دارند که بعد از شکست ارتش ایران در سالامیس، تیمیستوکلس با خشایارشا وارد مذاکره شد و خشایارشا به آسیا بازگشت. بر روی تیمیستوکلس تا 11 سال دیگر فرمان روای آتن بود و با ایران روابط حسنه داشت و همین که خبر درگذشت خشایارشا به آتن رسید، با شورش یونانی‌ها مواجه شده، مجبور به ترک وطن شد. یعنی یک قهرمان که بنابر داستان یونانی‌ها ارتش عظیم ایران را شکست داده بود و آتن را نجات بخشیده بود تا خشایار زنده بود، در آتن حکومت می‌کرد. ولی همین که خشایار درگذشت، دیگر در آتن کسی او را نمی‌خواست. گزارش ها می گویند که او از آتن به مقدونیه گریخته، از آنجا با یک کشتی مسافری به غرب آسیای صغیر رفت و خود را به کارگزار ایرانی در 460 سال پیش از میلاد تسلیم کرد. این کارگزار موضوع را به اردشیر اول گزارش فرستاد و از شاه دستور رسید که وی را به پایتخت بفرستند. او یک سالی در پایتخت ایران ماند و بعد از آن شاه او را به غرب آسیای صغیر فرستاد، به او زمینی داد و او در آنجا اقامت گزید تا به گفته برخی مورخان در آنجا به مرگ طبیعی مرد. قتل خشایارشا. آرتابانوس فرمانده گارد محافظ خشایارشا و از افراد با نفوذ در دربار که در نواحی دریای خزر متولد شده بود، در سال 465 قبل از میلاد تصمیم می‌گیرد که پادشاه هخامنشی را به قتل برساند و قدرت را در دست بگیرد. آرتابانوس خواجه حرمسرای دربار یعنی مهرداد را که مورد اطمینان خشایارشا بود از تصمیم خود آگاه می‌سازد. خواجه حرمسرا که از خیشاوندان آرتابانوس نیز بود، از طرح قتل خشایارشا پشتیبانی می کند. خواجه امکان ورود آرتابانوس به خوابگاه خشایارشا را مهیا می سازد و بالاخره با خنجری زهرآلود خشایارشا را در بستر به قتل می رساند. آرتابانوس بعد از به قتل رساندن خشایارشا به نزد پسران پادشاه می رود. داریوش پسر بزرگ خشایارشا و اردشیر در کاخ سلطنتی حضور داشتند. پسر سوم گشتاسپ در استان تحت حکومت خود در باختران یا بلخ بود. آرتابانوس به اردشیر اطلاع می دهد که داریوش خشایارشا را به قتل رسانده و قصد دارد خود پادشاه شود. آرتابانوس به اردشیر گوشزد می کند که او بی تفاوت نماند، خود را برده نکند و نگذارد داریوش به قدرت برسد. آرتابانوس همچنین به اردشیر گوشزد می کند که او بی تفاوت نماند، خود را برده نکند و نگذارد داریوش به قدرت برسد. آرتابانوس به اردشیر همچنان توصیه می کند که داریوش به جرم قتل پدر می بایست مجازات بشود. آرتابانوس به اردشیر قول می‌دهد که برای مجازات داریوش گارد محافظ را در اختیار او بگذارد. اردشیر حرفهای آرتابانوس را باور می‌کند و با کمک گارد محافظ برادر خود داریوش را به قتل می‌رساند. آرتابانوس که از پیش برد تر خود خوشنود به نظر می‌رسید، پسران خود را احضار و به آنها می‌گوید که امکان به پادشاهی رسیدن او وجود دارد. پس با شمشیر به اردشیر حمله می کند، اما اردشیر که مجروح شده بود توانست از خود دفاع کند و آرتابانوس را به قتل برساند. با اینکه انتظار نمی رفت که اردشیر جان سلامت به در ببرد، توانست انتقام پدر خود را بگیرد و پادشاه ایران زمین شود. قتل خشایارشا اولین واقعه خونین در دربار هخامنشیان بود که برای تعیین جانشینی پادشاه رخ داد. خشایارشا شاهی دارای صفات عالی بود، به طوری که یونانیان بزرگ منشی او را ستودند. مشهور است که اسکندر وقتی که تخت جمشید را به آتش کشید، مجسمه خشایارشا به روی زمین افتاد و اسکندر گفت: آیا باید به خاطر روح عالی و صفات نیکویت تو را از روی زمین بردارم یا بگذارم که روی زمین بمانی تا به خاطر تاخت و تازت به یونان مجازات شوی؟ خشایارشا در تخت جمشید که به دستور پدرش داریوش ساخته شده بود، قصرهای دیگری بنا کرد که بر عظمت و شکوه این آثار باستانی افزود. همینطور کتیبه‌هایی در کوه الوند و نیز در ارمنستان از خود به جای گذاشته است. ایران زمین و پارسیان به وجود پادشاهی همچون تو افتخار می‌کنند. پایان.